ساعت 5 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. حضور یک مقام بلندپایه طالبان در آلمان بحث برانگیز شد. آمریکا و اوکراین به زودی کنفرانسی را برای بررسی همکاری‌های نظامی برگزار می‌کنند. آلودگی هوای تهران فردا شدید می‌شود. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین سطر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. حضور یک مقام بلندپایه طالبان در مسجدی در شهر کلن آلمان خشم دولت و مقام‌های محلی این کشور را برانگیخت. وزارت خارجه آلمان در حساب رسمی خود در شبکه ایکس حضور عبدباری عمر نماینده طالبان در شهر کلن را به شدت محکوم کرد. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آلمان، دولت درباره این سفر اطلاعی نداشته و یک انجمن فرهنگی محلی افغانستان این سفر را هماهنگ کرده است. وزارت امور خارجه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. مقام‌های آمریکا و اوکراین از برگزاری یک نشست با موضوع همکاری‌های صنعتی در حوزه نظامی در هفته‌های آتی خبر دادند. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد که این نشست در روزهای 15 و 16 آذر در آمریکا برگزار می‌شود و نمایندگان دولت و صنایع دو کشور به بررسی فرصت‌ها برای تولیدهای مشترک و همکاری صنعتی خواهند پرداخت. او تاکید کرد که این نشست بخشی از تلاش‌های ایالات متحده برای حمایت از اوکراین مقابل تهاجم روسیه است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم با اشاره به برگزاری این نشست گفت کیف و واشنگتن در موضوع تولید تسلیحات مشترک فعالانه در حال پیشرفتند. اما آخرین گزارش‌ها از شاخص کیفیت هوا در تهران نشانگر آن است که فردا یک شنبه 28 آبان تبدیل به آلودترین روز پایتخت خواهد شد. محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با بیان این مطلب گفته که ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران از ابتدای امسال تا 26 آبان تنها 8 روز هوای پاک را ثبت کردند. به غیر از تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم اعلام کرده که آلودگی هوای این کلان شهر در وضعیت خطرناک قرار دارد. اما از تلاویف تا اورشلیم، بیت المقدس، پایان راهپیمایی خانواده هایی که نزدیکانشون در حمله شبه نظامیان حماس به گروگان گرفته شدن. اونها از دولت مردان اسرائیلی خواستند تا درباره گروگان ها در خفا تصمیم نگیرند و کمک حال آنها باشند. فرنوش رام گزارش میده.
شهر اورشلیم روز شنبه 27 آبان خود را آماده کرده تا از خانواده‌های 100 تن از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه در پایان راهپیمایی 5 روزه این خانواده‌ها از تل آویو تا به اورشلیم میزبانی کند. هزاران تن از مردم شهر و مناطق حومه آن از روز جمعه به استقبال خانواده‌هایی رفتند که در اقدام اعتراضی هفته گذشته با پای پیاده از مرکز تل آویو به حرکت درآمدند تا با رسیدن به اورشلیم از کابینه اضطراری جنگی بطلبند که تصمیم‌ها در مورد معامله بر سر عزیزان آنها در دست حماس را به صورت تنهایی و در خفا نگیرد و خانواده‌ها را در جریان گذاشته و به معامله تن در دهد. فرزندان یک مادر بزرگ ایرانی هم در بین خانواده‌های معترضین در راهپیمایی هستند، زیرا نوه 23 ساله این مادر بزرگ در بین ربوده شدگان است. دختری به نام رومی گونن که حماس ابتدا او را زخمی هم کرده بود و به گفته مادر بزرگش، رومی هم بار خود را به عنوان دختری از تبار ایرانی به مردم اسرائیل و جهان معرفی می‌کرد. شماری از سیاستمداران حزب حاکم لیکود زمانی که جمعه شب برای بیان همدردی با خانواده‌ها به این همت در حدود 20 کیلومتری اورشلیم رسیدند، با شعارهای تند حاضرین روبرو شدند که می‌گفتند دولتی که در تأمین امنیت ملت ناتوان بوده باید از خود خجالت بکشد. با این حال خانواده‌ها از یک دولت مرد دیگر، بنی گنتس، استقبال کردند. گزارش‌ها حاکی است که دو عضو ارشد کابینه جنگ، بنی گنتس و گادی آیزنکوت، به درخواست خانواده‌ها پاسخ مثبت داده و شنبه شب در اورشلیم با آنها دیدار خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که بنیامین نتانیاهو با آنان ملاقات کند یا نه. نتانیاهو از آغاز جنگ چند بار با شماری از نمایندگان خانواده‌ها ملاقات کرده و در گفتگوهای رسانه‌ای تاکید کرده که کوشش برای آزادی همه اسرائیلی‌های ربوده شده در اولویت اهداف جنگ است. خشم خانواده‌ها در شرایطی بالا گرفته که گزارش برخی منابع عربی و غربی حاکی از تلاش‌های پشت پرده برای انجام معامله بین اسرائیل و حماس در مورد آزادی شمار معدودی از این ربوده شدگان، کماکان با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در جریان است. اما مشاور امنیت ملی اسرائیل صخی هنگبی جمعه شب گفت تا زمانی که سخن از آزادی شمار قابل توجهی از افراد ربوده شده نباشد، هیچ معامله‌ای مطرح نیست.
گزارشی بود از فرنوش رام درباره پایان راهپیمایی خانواده‌هایی که نزدیکانشون رو در حمله شبه نظامیان حماس به گروگان گرفته شدن و از دولت اسرائیل میخوان که در این باره تصمیم عاجل و دقیقی بگیره. اما کاخ سفید، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس رو متهم کرد که در یکی از نوشته‌های شبکه اجتماعی خودش یعنی ایکس به ترویج یهودی ستیزی پرداخته. چهارشنبه گذشته کاربری در شبکه ایکس مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفیدپوستان رو تشویق می‌کنند و ایلان ماسک در پاسخ نوشته او را تایید کرده بود. مهدی بیگی نگاهی کرده به این موضوع.
تو حقیقت واقعی را گفتی.
این پاسخ ایلان ماسک است به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که نوشته بود
یهودی ها دقیقا نفرت کلامی رو علیه سفیدپوست ها استفاده می کنن که از مردم می خوان علیه خودشون استفاده نکنن.
پستی که این کاربر در واکنش به ویدیویی از بنیاد مبارزه با یهودی ستیزی نوشته بود. این ویدیو که در شبکه ایکس منتشر شده نشان می دهد پدری با پسرش در ماشینشان که روبروی یک مرکز یهودیان توقف کرده نشستند و پدر نسبت به پست اینترنتی پسرش و استفاده از عبارت هیتلر راست می گفت در فضای مجازی به او انتقاد می کند. این بخشی از مکالمه آنها.
I saw what you've been posting. Hitler was right. I didn't teach you that. You hide behind your screen, spewing all this hatred and ugliness. You got something you want to say? Get out of the truck and say it to their faces.
پدر با اشاره به یهودیانی که از کنیسه روبروی ماشینشان خارج می شوند، از پسرش می خواهد اگر حرفی برای گفتن و انتقاد از یهودیان دارد، آن را رو در رو به خودشان بگوید و نه پشت نقاب فضای مجازی. عبارت هیتلر راست می گفت به حمایت برخی یهود ستیزان از کشتار یهودیان در جریان هولوکاست و جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی اشاره دارد. نوشته اخیر ایلان ماسک واکنش آمریکا را در پی داشت. کاخ سفید روز گذشته در بیانیه‌ای نوشته ایلان ماسک را ترویج خفتبار نفرت ضد یهود و نجات پرستانه نامید و آن را صرفاً تکرار یک تئوری توطئه رایج در میان ملی‌گراهای سفید پوست دانست. تئوری که ادعا می‌شود بر اساس آن یهودیان برنامه مخفی برای تشویق مهاجرت غیرقانونی به کشورهای غربی دارند تا اکثریت سفید پوست را در آنجا تضعیف کنند. این تئوری به طور مشخص توسط عامل حمله به کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا در سال 2018 مطرح شده بود. حمله‌ای که در آن 11 یهودی کشته شده بودند. این اولین بار نیست که ایلان ماسک با نوشته‌هایش در شبکه ایکس گروه‌های مخالف یهود ستیزی را خشمگین می‌کند. او در پستی دیگر با انتقاد از یک انجمن غیر دولتی مستقر در آمریکا به نام انجمن ضد افترا که با یهود ستیزی مبارزه می‌کند نوشته بود:
انجمن ضد افترا به طور غیر منصفانه به اکثریت غرب حمله می‌کند. علی‌رغم این واقعیت که اکثریت غرب از یهودیان و اسرائیل حمایت می‌کنند.
ایلان ماسک هفته پیش در یک مصاحبه پادکستی گفته بود گروه افراطی حماس با انجام حمله 7 اکتبر به اسرائیل قصد داشته که این کشور را به خشونت آمیزترین پاسخ ممکن تحریک کند و با این کار مسلمانان جهان را در حمایت از آرمان غزه و فلسطینی ها برای راهپیمایی به خیابان ها بکشاند. آقای ماسک به اسرائیل توصیه کرده بود با به گفته او خیرخواهانه ترین عمل ممکن هدف گروه افراطی حماس را خونسا کند. ایلان ماسک که مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس هم هست، حدود یک ماه پیش در شبکه ایکس نوشته بود که شرکتش از طریق ماهواره‌های استارلینک برای کمک به سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، خطوط ارتباطی در غزه را تقویت می‌کند. پستی که به مزاج وزیر ارتباطات اسرائیل خوش نیامد و در واکنش گفته بود کشورش با چنین اقدامی مقابله می کند. پست اخیر ایلان ماسک با واکنش مجموعه ای از شرکت ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام هم روبرو شد. این شرکت ها اعلام کردند که همه تبلیغات خود در شبکه ایکس را متوقف خواهند کرد.
علاوه بر این، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده کاربرانی که از شعارهای استعمار زدایی از اسرائیل و شعار از نهر تا بحر فلسطین آزاد باید گردد استفاده کنند، از شبکه ایکس یا همان توییتر سابق تعلیق میشن. ایلان ماسک جمعه شب در رشته پست‌های در حساب شخصی خودش این گفتارها را به معنی فراخوان به قتل عام توصیف کرد. اما بر اساس یک گزارش تازه، دولت بلژیک برای اینکه بتونه ارتباط با تهران رو با هدف تبادل زندانی‌ها پیش ببره، درخواست محاکمه یک وزیر قطری رو لغو کرده. منابع آگاه این اطلاعات رو بیش از 6 ماه پس از مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، با چند زندانی اروپایی در ایران منتشر کردند. شهاب عموپور گزارش میده.
ماه‌ها پس از آنکه اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، در پی یک مبادله آزاد شد، منابعی در غرب میگویند که دولت بلژیک برای رهایی این شهروند، علاوه بر اینکه ناگزیر شده بود اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را آزاد کند، به دولت قطر نیز باج داده بود. خبرگزاری فرانسه روز جمعه 25 آبان ماه خبر داد که دولت بلژیک در بهار پیشین درخواست بازداشت یک وزیر قطری را لغو کرده بود تا روند مذاکره را برای آزادی گروگان‌های اروپایی از زندان‌های ایران تسهیل کند. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفت در روزهایی که تحقیقاتی برای مبارزه با فساد در پرونده‌ای موسوم به قطر گیت در جریان بود، بروکسل به نفع علی بن سمی خلمری، وزیر کار دولت قطر، پادرمیانی کرد تا روند قضایی درخواست بازداشت او طی نشود. بر پایه این گزارش، اقدام بروکسل تأثیری عملی در پرونده وزیر قطری نداشت، زیرا او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بود. اما به هر روی، اقدام بروکسل ژستی دیپلماتیک از سوی بلژیک به سود قطر برشمرده شد. این وزیر قطری توسط بازرسان متهم شده بود که در پرونده رشوه دهی دولت قطر به قانونگذاران در پارلمان اروپا دست داشته است. در پاییز سال 1401 در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر، نایب رئیس پارلمان اروپا و شماری دیگر از نمایندگان این پارلمان به قطر سفر کردند و اقدامات این کشور را در زمینه حقوق کارگران مورد تمجید قرار دادند. ده ها تن از مقامات اروپا که از اقدامات قطر تمجید کرده بودند، در مورد دریافت رشوه از قطر مورد سوءظن قرار گرفتند و شماری از آنها برای مدت ها بازداشت بودند. قطر از سالیان پیش شماری بسیار از کارگران خارجی را برای برپا کردن سالن ها و تجهیزات ورزشی مرتبط با جام جهانی به کار گرفته بود. نهادهای جهانی حقوق بشری بارها این کشور را به نقض قوانین بین المللی کار و سوء استفاده از کارگران که خطرات جانی را برایشان در پی داشت متهم کرده بودند. در بهار پیشین و در حالی که نام وزیر کار قطر در پرونده رشوه دهی در میان آمد، بروکسل به صورت محرمانه با مقامات جمهوری اسلامی در حال مذاکره بود تا زمینه آزادی اولیویه واندکاستیل و شماری دیگر از زندانیان اروپایی از زندان‌های ایران فراهم شود. آقای واندکاستیل در نخستین هفته خرداد ماه آزاد شد و بروکسل نیز اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را رها و به تهران بازگرداند. اسدالله اسدی بر پایه اتهام هدایت عملیات تروریستی ناکام به ضد مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه آنتورپ بلژیک به تحمل حبس محکوم شده بود. کمتر از یک هفته پس از آزادی واندکاستیل، دولت بلژیک از 3 زندانی اروپایی دیگر که توسط جمهوری اسلامی آزاد شدند در بروکسل استقبال کرد. در گزارش رسانه‌های غربی یادآوری شده که تاکنون تصور می‌شد تنها کشور عمان برای هموار شدن گفتگوها بر سر آزادی زندانیان اروپایی از ایران پادرمیانی کرده است. بر پایه گزارش اخیر اما، منابع غربی از نقش قطر نیست که روابطی نزدیک با جمهوری اسلامی دارد در جریان مبادله زندانیان خبر می‌دهند. برخی از مقامات اروپایی از جمله مقامات کشور فرانسه پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای پیش بردن اهدافش در مناسبات دیپلماتیک شهروندان غربی را زندانی می‌کند و از آنها به عنوان گروگان بهره می‌برد.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره تلاش‌های دولت بلژیک برای اینکه بتونه ارتباط با تهران و جمهوری اسلامی رو با هدف تبادل زندانی‌ها پیش ببره و اطلاعات محرمانه بعد از ماه‌ها در این باره منتشر شده. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در رادیو فردا با این بخش خبری بودید. همچنان با ما بمانید. در بخش بعدی باز خواهیم گشت.